اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ یوسفی هستم و با سم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، حسن روحانی رئیس جمهور ایران لحظات پیش در سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش تهدید از جانب هیچ کشوری را قبول ندارد.
روی کرده ما صلح‌خواهی و حمایت از حقوق ملت هاست. ما ظلم را نمی پسندیم و از مظلوم دفاع می کنیم. ما تهدید نمی کنیم و تهدید را از جانب هیچ کس و هیچ قدرتی نمی پذیریم.
ظاهراً اظهارات رئیس جمهور ایران در واکنش به سخنرانی دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیان شد که در آن آقای ترامپ حکومت ایران را یک رژیم فرسوده و فاسد خواند و گفت که رهبران ایرانی خشونت را به بیرون از کشورشان صادر می کنند. رئیس جمهور ترامپ دیروز ضمن انتقاد از توافق هسته‌ای ایران گفت که جهان اجازه نخواهد داد که ایران به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه ادامه بدهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده است که اگر منطقه کردستان عراق در مورد کسب استقلال از بغداد همه‌پرسی برگزار کند، انقره تعزیرات اقتصادی بر آن منطقه وضع خواهد کرد. این در حال است که نیروهای ترکی از روز دوشنبه در مرز با عراق، یعنی در نزدیکی منطقه خودمختار کردستان، تمرین‌های نظامی را آغاز کرده‌اند. اقدامی که نگرانی ترکیه از همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان عراق تلقی می‌گردد. آقای اردوغان گفت که کابینه و شورای امنیت ترکیه روی گزینه‌های آن کشور به خاطر واکنش در برابر برگزاری این همه‌پرسی بحث خواهند کرد. او افزود که روی چگونگی وضع تعزیرات بر منطقه کردستان عراق نیز بحث می‌شود و به گفته ای وی این تعزیرات معمولی نخواهد بود. ترکیه که بزرگترین جمعیت کردها را در منطقه دارد، نگران است که جدا شدن منطقه کردستان عراق به حیث یک کشور مستقل منجر به تحریک بیشتر احساسات جدایی طلبی کردها در ترکیه خواهد شد. شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر یک بار دیگر خواستار حل اختلافات بین کشورش با 4 کشور عربی دیگر شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
شیخ تمیم بن حمد الثانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گفت بحران قطر باید از طریق مذاکرات بی قید و شرط و به اساس احترام متقابل به حاکمیت کشورها حل شود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین در اوایل ماه جون امسال روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را با حمایت از گروه‌های دهشت افغان و داشتن روابط نزدیک با ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی متهم کردند. مقامات قطری بارها اتهامات این 4 کشور عربی را رد کردند. از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقاتش با امیر قطر گفت انتظار دارد که اختلافات دوحه با 4 کشور عربی به زودی حل گردد.
شورشیان سوریه تحت حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند که عملیات تصرف شهر رقز داعش به مرحله نهایی خود نزدیک شده است. این شورشیان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که آنان توانستند حدود 80% رقه را از تصرف جنگجویان داعش خارج کنند. اعلامیه از آغاز جنگ در یک جبهه تازه در شمال رقه نیز خبر داده است. نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از شورشیان کرد و عرب بوده که با حمایت حملات هوایی نیروهای آمریکایی عملیات تصرف رقه پایتخت خودخوانده داعش در سوریه را در ماه جون آغاز کردند. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه که جنگ داخلی در آن کشور را نظارت می‌کند گفته است که جنگجویان داعش مستقر در مناطق تحت تصرفشان در رقه با کمبود مواد غذایی و مهمات روبرواند. عربستان سعودی ممنوعیت بر تماس‌های تلفنی از طریق اینترنت را لغو می‌کند. یک مقام عربستان سعودی امروز با بیان این مطلب گفت که قرار است پس از ساعت 12 امشب به وقت آن کشور خدمات تماس تلفنی و ویدیویی با استفاده از نرم افزار اسکایپ و واتساپ در عربستان سعودی قابل دسترس گردد. به نظر می‌رسد این اقدام عربستان سعودی به خاطر رشد تجارت آنلاین در آن کشور اتخاذ شده باشد، چون ریاض تلاش دارد عایدات خود را از منابع غیر نفتی افزایش بدهد. وزیر با معذرت، وزارت اطلاعات عربستان سعودی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آوردن تغییرات در بخش استفاده از وسایل مخابراتی در آن کشور سبب تقویت اقتصاد عربستان سعودی خواهد شد. نخستین گروه پناهجویان از دو بازداشتگاه جنجال برانگیزی که توسط حکومت استرالیا اداره می شود برای اسکان مجدد به ایالات متحده انتقال داده می شوند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا امروز گفت که حدود 50 زن و مرد از جزایر مانوس و نارو در اقیانوس آرام تا چند هفته دیگر به ایالات متحده خواهند رفت. او از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر توافق اسکان مجدد این پناهجویان به آمریکا ابراز امتنان کرد. بر اساس این توافق قرار است حدود 1250 پناهجوی که در توقیفگاه های استرالیا در جزایر نارو و مانوس به سر می‌برند به تدریج برای اسکان مجدد به ایالات متحده انتقال داده شوند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که 50 پناهجوی که قرار است در نخستین مرحله به آمریکا انتقال داده شوند شامل شهروندان بنگلادش، سودان و مسلمانان روهینگیایی میانمار میباشند.
و شمار کشته شدگان ناشی از زلزله در مکزیکو به 225 نفر رسیده است. این زلزله که شدت آن به 7.1 درجه به مقیاس ریکتر می رسید پس از ظهر دیروز به وقت محلی مکزیکو را تکان داد و صدها ساختمان را تخریب کرد. زلزله روز سه‌شنبه در حال وقوع پیوست که حدود کمتر از دو هفته پیش نیز یک زلزله دیگر در جنوب مکزیکو منجر به کشته شدن حدود 100 نفر شد. بسیاری کشته شدگان زلزله روز سه‌شنبه شاگردان مکاتبند که در اثر تخریب ساختمان مکاتبشان جانهای خود را از دست دادند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم گزارش های ای برنامه. کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از دیدار احتمالی رئیس جمهور غنی با رئیس جمهوری ایالات متحده خبر داده و گفته که این دیدار برای ملت افغانستان دارای اهمیت زیاد است، زیرا قرار است در این دیدار روی پلان امنیتی 4 ساله افغانستان که با حدود 6 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری میشه بحث شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری در کابل پیرامون مصروفیات رئیس جمهور افغانستان در ایالات متحده آمریکا به رسانه‌ها معلومات داده گفت که قرار است فردا پنجشنبه رئیس جمهور غنی با آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات نماید و این دیدار برای مردم افغانستان حائز اهمیت زیاد است.
رئیس جمهور روز پنجشنبه با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات دارد. این ملاقات برای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است، خصوصا بعد از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و در این ملاقات روی توسعه بیشتر روابط و همکاری های مشترک در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم صحبت خواهد شد و همچنان روی مسائل منطقه‌ای و امنیت منطقه صحبت خواهد شد.
آقای مرتضوی استراتژی جدید آمریکا را نتیجه کار مشترک 8 ماهه میان دو کشور خوانده، اضافه کرد که این راهبرد منافع مشترک دو کشور ایالات متحده آمریکا و افغانستان را گری زده است و در پرتو این استراتژی افغانستان به پیشرفت‌های خوبی نائل خواهد آمد. کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به ادامه گفت یک بخش گفتگو میان رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده را پلان امنیتی 4 ساله افغانستان تشکیل می‌دهد که حدود 6 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری می‌شود که بخش عمده آن را ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. از جانب دیگر بیانیه و موضع‌گیری رئیس جمهور غنی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که در برابر پاکستان موقف جسورانه داشت، هم از سوی صاحب نظران سیاسی و هم از جانب نمایندگان مردم در شورای ملی مورد تحسین قرار گرفت. خانم روبابا پروانی عضو مجلس در نشست علنی امروز مجلس گفت:
ما هم مثل همکارایی که قبل از ما صحبت کردن از سخنرانی عالمانه و موضع‌گیری شفاف رئیس جمهور خود تشکری میکنم که در سازمان ملل متحد واقعا جایگاه افغانستان بسیار مشخص ساختن و بسیار واضح و بسیار خوب صحبت کردن. در گذشته ها رئیس جمهورهایی که در افغانستان بودن متاسفانه بارها به کشور همسایه ما سفر کردن و هیچ وقت نتونستن که برای جامعه جهانی بفهمانن که پایگاه تروریست در خارج از مرزهای افغانستان است.
دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل بین‌المللی در مورد چنین گفت:
بیانیه رئیس جمهور هم روی خشک‌کندن ریشه های تروریسم تمرکز کرده بود و هم به گونه ثبات افغانستان گره خورده بود با ثبات منطقه و جهان، و این در شرایط فعلی بعد از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده افکار عمومی را یک بار دیگر متوجه تحولات افغانستان کرد.
رئیس جمهور غنی با الفاظ واضح بیان داشته است که جنگ در داخل افغانستان جنگ داخلی افغانستان نیست، بلکه جنگ بر سر خاک افغانستان است و گروه های تروریستی که امروز برای برخی کشورها با ابزار مبدل شدند این جنگ را بالای افغانستان تحمیل کردند. یک مسئله مهم را که رئیس جمهور غنی در مورد پاکستان بیان کرد این بود که به صراحت اعلام کرد که افغانستان مذاکرات دولت محور را با کشور پاکستان می خواهد و امیدوار است که پاکستان محتوای پیام افغانستان را به صورت واضح دریافت کرده باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چون شاید خبرها هم شنیدین، رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در مجمع 72 نشست مجمع عمومی ملل متحد بیانیه خود ایراد کرد. سخنگرانی رئیس جمهور ترامپ در مجمع عمومی ملل متحد واکنش های متفاوت را در پی داشت و ضمناً تأثیرات زود در بازارهای جهانی هم مشهود بودن. به این معنی که در بازارهای جهانی امروز قیمت طلا بالا رفت و ارزش دلار امریکایی تا حد کاهش یافت. متحدین امریکا سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در ملل متحد استقبال کردند، اما منتقدان او میگن که سخنان دیروز آقای ترامپ زمینه را برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک با کره شمالی دشوارتر خواهد ساخت. مهمترین نکته سخنرانی آقای ترامپ تهدید او به کره شمالی بود. فواد لامه جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
The United States has great strength and patience.
ایالات متحده نیرو و صبر عظیمی دارد، اما اگر وادار ساخته شود که از خود و یا متحدین خود دفاع کند، هیچ گزینه‌ای نخواهیم داشت مگر اینکه کره شمالی را کاملا ویران کنیم.
حکومت ژاپن آقای ترامپ را به خاطر موضع‌گیری قویش در برابر تحرکات کره شمالی
ستود.
من طرز بیان رئیس جمهور ترامپ در قسمت حل مسائل مختلف مربوط به کره شمالی را بسیار می ستایم.
واکنش حکومت لیبرال تحت رهبری مون جی اون در کره جنوبی در برابر بخش‌های تهدیدآمیز سخنرانی ترامپ کمرنگ بود، اما تعهد ترامپ در برابر تأمین صلح و امنیت منطقه را تمجید کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او در خطابه رئیس جمهور ترامپ به مجمع عمومی ملل متحد خبرهای مثبتی شنید، اما با آن هم آقای لاوروف میگوید:
راجع به مسائل همچون مسئله یمن، اوضاع در عراق و مسئله هسته‌ای در شبه جزیره کوریا، این یک نکته ضعیف خواهد بود اگر بگوییم که تا پایان نشست کنونی روی یکی از مسائل مورد بحث به کدام نتیجه نائل آییم.
ترامپ در سخنانش رئیس جمهور ونزوئلا را نیز مورد انتقاد قرار داد و پالیسی های او را فاجعه بار خواند. عکس العمل از جانب وزیر خارجه ونزوئلا نیز شدید.
او رئیس جمهوری است که برای نخستین بار به مجمع ملل متحد می آید و باز راجع به جنگ، راجع به نابود کردن کشورها و به محاصره کشیدن کشورها صحبت می کند. و البته کشوری که در تمام جهان حقوق بشر را نقض می کند، ظاهرا به خود این صلاحیت اخلاقی را می دهد که بیاید و درباره سایر کشورها صحبت کند، گویی که سایر کشورها اجیران اویند.
زلمه خلیزاد که زمان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد بود میگوید که در اساسات سخنرانی ترامپ مشابه سخنرانی سایر رهبران آمریکایی بود.
در حالی که حکومت‌های آمریکا تغییرات بزرگی را تجربه می‌کنند، اما در طول ده ها سال یک تداوم بزرگی را نیز شاهد می‌باشند. خواه یک رئیس جمهور دموکرات باشد یا جمهوری‌خواه، همیشه این تداوم واقع می‌گردد. گرچه گاه ناگاه تاکید روی برخی از مسائل تغییر می‌کند.
ترامپ در سخنرانی دیروز خود از افغانستان هم یاد کرد و تکرار نمود که حضور قوای آمریکا در آن کشور دیگر وابسته به کدام جدول زمانی نخواهد بود. سرمنشی ناتو از این سخنان آقای ترامپ استقبال کرد.
من این اعلام رئیس جمهور ترامپ را استقبال میکنم که گفت ایالات متحده اکنون در یک ماموریت در افغانستان است که وابسته به شرایط زمان خواهد بود، نه وابسته به کدام جدول معین زمانی. و من از این اعلام ایالات متحده که آنان عساکر خود را در افغانستان افزایش خواهند بخشید هم استقبال میکنم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغان آمریکا.
در آستانه معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از نمایندگان مردم خواست تا به اونا رأی اعتماد بدن. ریاست جمهوری میگوید که قرار است هفته آینده تمام نامزد وزیران به ولسی جرگه افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شوند. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش فرستاده.
در حال حاضر 13 وزارت، وزارت‌های دفاع، داخله، خارجه، اقتصاد، معدن و پترولیم، ترانسپورت، سرحدات، اقوام و قبایل، فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، معارف، تحصیلات عالی، کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین و اطلاعات و فرهنگ افغانستان را سرپرستان اداره می کنند. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان روز چهارشنبه در آستانه معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه افغانستان وضعیت کنونی را مهم خواند و خطاب به نمایندگان مردم گفت صلاحیت و قضاوت در مورد نامزد وزیران مسئولیت مستقل آنان است، اما به نحوه از نمایندگان خواست که به نامزد وزیران رأی اعتماد بدهند.
خپل تصمیم نیولو که انشالله توقع زمجداده چه انشالله خیر در افغانستان مصلحت در افغانستان.
در تصمیم گیری هایتان توقع ما این است که صلاح و مصلحت افغانستان و توقعی که مردم افغانستان دارند در نظر بگیرید. آن نامزد وزیران را که شایسته و کارا می دانید با آنها موقع پیدا شود تا به مردم و افغانستان خدمت کنند.
انشالله خدمت بکی افغانستان تا و افغانستان.
در حال حاضر 10 تن از نامزد وزیران را وزارت دولت در امور پارلمانی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است، ولی حکومت تا اکنون نامزد وزیران خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ را معرفی نکرده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند که معرفی بخش کابینه را برای کسب رأی اعتماد قبول ندارند، مگر اینکه تمامی نامزد وزیران به جای سرپرستان معرفی شوند. بحث روی نامزد وزیران در ولسی جرگه افغانستان نیز داغ است. تعدادی از نمایندگان به این باورند رأی‌گیری نامزد وزیران را که معرفی شدند شامل آجندا بسازند، اما برخی دیگر بر فیصله این مجلس تاکید دارند. چمنشاه اعتمادی و فوزیه کوفی نمایندگان غزنی و بدخشان در ولسی جرگه افغانستان:
تعدادی از دوستانی که معرفی شدند اینها بیایند، معرفی شوند، بحثشان را بیازمایند، تا از این عرصه اگر موفق برون آمدن بروند دنبال کارشان، و اگر موفق نیامدن بالاخره خدا حافظشان در عرصه های دیگر به مردم افغانستان خدمت نمایند.
پیشنهاد میست که زودتر مسئله رأی اعتماد وزرا شامل آجندا شود، یکی از اولویت های کاری ما باشه. همزمان به این به حکومت یک زمان تعیین کنیم که وزرای باقی مانده که در این لیست شامل نیست اونم به یک مدت زمان برای ما بفرسته.
اما محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه و اکبر استانکزای نماینده مردم لوگر به فیصله این مجلس تاکید دارند: توقع ما از حکومت به خصوص رئیس جمهور این است که روند سرپرستی را خاتمه دهد و هر چیز زودتر که میتواند این سه وزیر باقی مانده و همین گونه قضات را که داریم آنها را معرفی کند. اگر معرفی میکند باید تماما را معرفی کند، اگر معرفی نمیکند دیگران نیز باید جواب داده شوند. اما این بازی میان حکومت و ولسی جرگه تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ حکومت چه زمان تمام نامزد وزیران را برای معرفی به این مجلس میفرستد؟ شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
اگر کدام تغییری در
برنامه ها نیایم. هفته آینده در نظر هست که نامزد وزیرا به پارلمان معرفی شود.
تنش ها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان سال گذشته پس از آن بالا گرفت که نمایندگان هفت وزیر کابینه را به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه سلب صلاحیت کردند. حکومت افغانستان در جریان حدود 3 سال گذشته حتی یک بار کابینه تکمیل نداشته، موردی که انتقادهای آگاهان، احزاب و مردم را در پی داشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حال که نیروی عراقی تندوان دولت اسلامی را از مناطق تحت تسلط خود باقی می‌دارند، بسیاری از ملکی‌هایی که از خشونت‌ها فرار کرده بودند می‌خواهند به خانه‌هایشان برگردند. گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در شهر موصل که یک سنگر مستحکم دولت اسلامی محسوب می شد، 1.7 میلیون از ساکنان آن که از اثر خشونت ها مجبور به ترک این شهر گردیده بودند بازگشت کردند. این ارقام را ملل متحد فراهم کرده است، اما باز هم بیشتر از 3 میلیون نفر به جا شده باقی مانده است، برخی در کمپ‌های پناهجویان و تعداد هم با دوستان یا در منازل شخصی در سایر مناطق عراق به سر می برند. یک مطالعه جدید سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM دلایلی را آشکار می‌سازد که چرا تعداد زیاد مردم هنوز مایل به برگشت نیستند. یکی از این دلایل ارائه شده خوف از انتقام‌جویی فرقوی بعضی است. حالا جابر از سازمان بین‌المللی مهاجرت به صدای آمریکا گفت: The main obstacle obviously is
security, but if they feel the security actors that are actually یک عامل بازدارنده واضح است که امنیت میباشد. هرگاه در محل بازگشت امنیت کافی وجود نداشته باشد، آنها بر نمیگردند.
در برخی از مناطق 85% از ساختمان‌ها و سایر زیربناها فرو ریخته است. حالا جابر از IOM میگوید:
It sometimes delay people from returning until they can fix their homes.
تخریب منازل سبب گردیده است تا برخی از مردم انتظار بکشند تا دوباره آن را ترمیم کرده و برگردند.
برای فرقه یزیدی بازگشت به منازلشان سبب می‌گردد تا آنها دهشت و وحشتی را به خاطر بیاورند که در زمان گروه دهشت افغان دولت اسلامی بر آنها انجام شده بود. به هزاران تن از آنان کشته شده، زنان و دختران به برده‌داری جنسی مجبور ساخته شده بودند، اعمالی را که ملل متحد نسل کشی می‌پندارد. در کنفرانس اخیری که از طرف مؤسسه خیریه بنیاد آمار برگزار شد، کوشش شد تا راه حل‌های برای بازگشت یزیدی‌ها به منازلشان دریافت شود. اما نیکلسن، بنیادگذار آمار، به این نظر است که بسیاری از کمپ‌ها برای این مقصد مساعد نمی باشد.
کمپ‌های پناهجویان جای مناسب برای پناه بردن نیست. در اینجا اطفال ربوده شده و یا به ازدواج‌های اجباری مجبور می‌شوند و یا اینکه به سبب عدم موجودیت امنیت قتل و غارت در آن صورت می‌گیرد.
دیار فخری، نواسه شاهزاده یزیدی‌ها، رهبر روحانی این فرقه، از جمله کسانی بود که در کنفرانس لندن اشتراک ورزیده بود. فرقه یزیدی دیگر به انسانیت باور ندارد. ما این باور را نسبت به بشریت از دست داده‌ایم. از این سبب ما به یک جای امن و مسئولیت ضرورت داریم، اما در این مرحله نمیتوان مردم را گفت برگردید. گروه های امدادرسان میگویند که یزیدی ها به حمایت روحی و روحیه برای اعمار مجدد زندگیشان ضرورت دارند. در غیر آن بسیاری از آنها مایل نخواهند بود برگردند.
به اساس گزارش ها آخرین رقم تلفات ناشی از زلزله شدید در مکسیکو به 225 نفر رسیده است. شرح بیشتر گزارش از لیل محبیب عظیمی میشنویم.
عملیه نجات در تلاش نجات گیرماندگان در لابلای خرابه های ساختمان هاست. مرکز این زلزله در پوبلا واقع در 120 کیلومتری جنوب مرکزی شهر مکسیکو بود که مردم هنوز هم در ترس و هراس از پس لرزه های این زلزله هستند.
مردم هنوز هم در حالت تشویش و اضطراب قرار دارند. برخی گریه و برخی ها فریاد می زنند. من کسانی را دیدم که اینجا دراز کشیده بودند، شاید به خاطر که از ترس اعصاب خود را از دست داده بودند. ما هرگز نخواهیم دانست که چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر پس لرزه ها در نیمه شب رخ دهد، ما بهتر است از اینجا بیرون شویم، زیرا 2-3 روز را در بر می گیرد تا وضع بهتر شود.
تصاویر زنده در تلویزیون فورو نشان داد که عملای نجات مقدار زیادی از آوار را از ساختمان‌های تخریب شده پاک کردند. این در حال است که رئیس جمهور مکزیکو آخرین جزئیات مربوط به تلاش‌های بازسازی را از طریق آن شبکه اعلام می‌کرد.
من بر منافع و روحیه مردم مکزیکو باور دارم و به خصوص از درس‌هایی که در گذشته آموخته‌ایم ما را قادر می‌سازد تا بر این مسئله غالب آییم و بتوانیم به پیشرو حرکت کنیم.
پنانیتو در یک بیانیه قبلی خود گفت 30 کودک و 12 بزرگسال جان باختند. طبق گفته شرکت ملی برق مکزیکو در مرکز آن شهر 40% خانه ها یعنی حدود 4.6 میلیون خانه کسب و کار و سایر امکانات برق از بین رفته است. در میان تخریبات و ویرانی های شهر مکزیکو مکتب انریکا رباسمن قرار دارد که در آن سربازان و عمله آتش نشانی 22 کودک مرده و 2 بزرگ سال را یافتند. این دومین زلزله شدید است که در عین روز در سال 1985 دقیقاً 32 سال پیش با مقیاس 8.0 به وقوع پیوست و جان نزدیک به 10,000 نفر را در داخل و اطراف شهر مکزیکو گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، حالا هم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری که با ختم گزارش بر پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و شب خوشی بر شما تمنا میکنیم. با گزارش رسانه ها گفته میشه که 800 تن از کودکان دختر و پسر به اتهامات مختلف بر تخطی از قوانین افغانستان در مراکز تربیتی به سر میبرند. خیرالله رسولی گزارش میده.
بر اساس قوانین افغانستان کودکانی که پایین تر از 18 سال جرم را مرتکب شوند قبل و پس از دوران محاکماتی دوسیه‌شان در نهادهای عدلی و قضایی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرند. در حال حاضر حدود 800 کودک افغان به اتهام تخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در این کشور به سر میبرند. بر بنیاد آمار وزارت عدلیه افغانستان از میان حدود 800 کودکی که در این مراکز هستند 82 تن دختر و 719 تن دیگرشان پسرانند. محمد امان ریاضت سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کودکان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرند که مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون باشند.
بر بنیاد کاتگوری تخلفات، تخلف بیشتری اطفال جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که 213 طفل مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است.
این کودک است که نامش را نگفت، ولی او قربانی گروه های دهشت افغان در افغانستان شده است. حدود یک سال قبل در ولایت لغمان بازداشت شد. حدود 16 سال سن دارد و به جرم همکاری با گروه های تروریستی گرفتار شده و امنیت ملی افغانستان اعترافات او را منتشر کرده است.
بر ما زنگ زد که بیایی موتورسیکل آبا باری. این موتورسیکل که با ما جه بجه شده بود. رفتیم ناره، از ناره این موتورسیکل آبا بر ما داده شدی تو بشمتی آوردیم. پیر آمده خانه خود استاد کرده. مورد موتورسیکل بر ما ایده گوته بود گوته بیره ده چه قسمت استاد کرده.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان گفت که در جایگاه دومی آن کودکان قرار دارند که سرقت کردند و شمارشان به 162 تن می رسد. 111 کودک دیگر نیز به جرم قتل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می برند و سایر کودکان نیز مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم اختطاف، قاچاق مواد مخدر، لواط، زنا، حادثه ترافیکی و موارد دیگرند. آقای ریاضت افزود بسیاری از کودکانی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند در توقیفگاه بگرام، مرکز اصلاح کابل و ننگرهار می باشند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی توسط کودکان نگرانی دارد. عبدالاحد فرزام رئیس صاحبی کمیسیون حقوق بشر در کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ارزیابی این نهاد از مراکز اصلاح و تربیت اطفال نشان می‌دهد که شمار زیاد کودکان در این مراکز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را مرتکب شدند.
متأسفانه این افراد از سوی گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان استخدام شده. کسایی است که در یک حمله انتحاری مثلا مشارکت داشته یا در اطلاع دادن به مخالفین مسلح دولت افغانستان دخیل بوده، اینا متهم هستند. اکثریت اطفال متاسفانه اغوا شده، فریب داده شده از جانب مخالفین مسلح دولت افغانستان یا از نیازمندی ها و ضرورت های از فقر معیشتی خانواده ها مخالفین مسلح استفاده کرده و یک اطفال را استخدام کرده.
با این همه این کودکان در مراکز اصلاح و تربیت به سهولت های چون آموزش حرفه، مکاتب الحاقیه، خدمات صحی و یادگیری فرهنگ دسترسی دارند. آقای فرزام گفت که نسبت به یک دهه گذشته رعایت حقوق آموزش، تفریح، یادگیری حرفه، تفکیک دختران و پسران و مینوی غذایی کودکان تحت بازداشت تا حد زیاد بهبود یافته است، اما هنوز هم مشکلات وجود دارد. نبود تعمیر معیاری، ازدحام در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، عدم دسترسی به وکیل مدافع، برق، آب و برخی تامینات اجتماعی دیگر از مواردی هستند که به گفته آقای فرزام هنوز هم در برخی ولایات وجود دارد. در حال حاضر 1000 مرکز اصلاح و تربیت اطفال، 900 مرکز پسرانه و 100 مرکز دختران